بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين باور داشتن آیات قرآن کریم که سند اصیل همه حقایق عالم هستی و سند اصیل احکام الهی و مسائل اخلاقیه انسان رو بدون درد سر، بدون تردید، بدون اضطراب در مدار برنامه‌هایی که سبب زندگی سالم و سبب رضایت خدا و سبب رسیدن به بهشته قرار میده. باور قرآن، اعتماد به قرآن، ایمان به قرآن از طریق شناخت اجمالی قرآن میسره. باور به این که این آیات همه نازل شده پروردگار مهربان عالم به قلب ملکوتی پیامبر بزرگ اسلام و یک نقطه در این کتاب از غیر خدا در این کتاب وجود نداره. قرآن مجید خودش ساختمان هر نوع شک و تردیدی رو نسبت به خودش خیلی راحت خراب میکنه و با پاک کردن قلب از زباله‌های ساختمان شک و تردید انسان رو وصل به باور میکنه که این کتاب الهیه، خداییه و کار زمینیان نیست. یه گوشه از تخریب ساختمان شک رو و پدید آمدن باور رو بعد از این تخریب باید عنایت بفرمایید، در ضمن یک بیان تاریخی. وجود مبارک امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام شدند برای انجام طواف خانه خدا. ظاهرا روبروی حجر اسماعیل چهار دانشمند معروف عرب رو دیدن روبروی حجر نشستن و علیه قرآن مجید دارن حرف میزنن، بر ضد کتاب خدا دارن حرف میزنن و حرفشونم برخواسته از همون شک و تردیدشون بود و به خاطر شک و تردیدم تقریبا نزدیک به باور رسونده بودن خودشونو که این کتاب هیچ ربطی به عالم غیب نداره، کتابیه که در همین زمین ساخته شده و با فکر همین زمینیان ساخته شده. نهایتاً پیغمبر با کسانی که یه مقدار آگاه به تاریخ گذشته بودن، یه مقدار آگاه به حالات انسان بودن، ملاقاتایی داشتن، مطالبی که از اونا میشنیدن میومدن مکتوب میکردن و ارائه میدادن، میگفتن این قرآن رو خدا نازل کرده. امام هم یه گوشه‌ای وایستادن بدون اینکه عکس‌العملی نشون بدن گفتگوی اینا رو گوش میدادن. البته اخلاق یک عالم اقتضا میکنه که با حوصله تمام مطالب مخالفین رو و دشمنان رو گوش بده، وقتی تموم شد اونا رو علاج بکنه و قلبشون رو از اون زنگارهای گرفته پاک بکنه. اگر پاک شدن این زنگارهای قلبی رو قبول کردن اهل خدا میشن، اگر قبول نکردن که راهشون رو ادامه میدن تا از دنیا بیرون برن. در صورتی که مزاحم مردم نباشن و نخوان با اون هنرهایی که دارن نسل رو از دین فاصله بدن. پایان جلسه این بود که الان ماه ذوالحجه است، تا سال دیگه 360 چند شبانه روز ما وقت داریم، قدرت هم داریم، واقعا هم قدرت علمی و ادبی و انشائی این چهار نفر کم نظیر بود. من یک کتابی دارم که از یکی از این چهار نفر در قدرت انشانگاری و پرداختن جملات و زیبا نویسی و بر اساس قانون سهل و ممتنع کتاب به وجود آوردن 1500 سال هنو داره حرف اولو میزنه. و شما اگر به دانشمندان مصر الان، دانشمندان عربستان، عراق، امثال محمود عقاد، امثال طه حسین، اینا البته از دنیا رفتن، اینا در نویسندگی در دنیای عرب بی نظیر بودن، یا نویسندگان لبنانی مثل کتانی، مثل جورجورداغ که واقعا قلمشون سحره، یعنی وقتی می نویسن دنیای عرب رو مبهوت می کنن. ولی هیچ کدوم اینا یه صفحه کار این فرد از این چهار نفر رو نمی تونه بکنه. به نام عبدالله ابن مقفع که کتاب کلیله رو از زبان فارسی روزگار ساسانیان به عربی ترجمه کرده، این یه نفرشون بود. ابن عبدالاوجا یه نفرشون بود. عبدالملک بصری یه نفرشون بود. عبدالملک دیسانی هم یه نفرشون بود. هر چهار نفرم لائیک بودن. و به عبارت امروزی ها از حرفشون پیداست که مذهب ماتریالیستی داشتن، یعنی کمونیستای قوی اون زمان بودن، البته نه به لفظ کمونیست، ولی حرفایی که داشتن همون حرفایی که از 70 سال پیش به توسط هگل و لنین به عنوان مکتب کمونیستی رواج پیدا کرد. خب این چهار دانشمند قوی، هنرمند، انشانویس و مترجم که نسبت به قرآن شک و تردید داشتن و می گفتن این کتاب زمینیه، ارتباطی به عالم غیب نداره و عالم غیب رو هم قبول نداشتن، قرار گذاشتن تا سالی دیگه. هر کدوم مانند یک چهارم قرآن رو بسازن بیارن در همین جلسه بخونن و بعدم پخش بکنن و به مردم اون روزگار بگن این که پیغمبرتون گفته این کتاب مال عالم غیبه، مال عالم غیب نیم، ما زمینیان حاضر آماده هر کدوم مثل یک چهارم این کتاب رو درست کردیم، بعد قرآن باطل بشه. از آسمانی بودن درآد و وقتی که مارک زمینی بودن بهش خورد و وقتی که مارک زمینی بودن بهش خورد، خیمه دین به عنوان مکتب آسمانی جمع بشه و نبوت انبیا و قیامت هم باطل بشه، جهان یک پارچه لائیک بشه. انسان عالم عاقل، تو که زحمت میکشی، خب در راه مثبت زحمت بکش، به جای اینکه مردم رو به پستی بیاری به رفعت و منزلت ببر. امام صادق هم سکوت کرد، جلسه تموم شد و اینا متفرق شدن و امامم وارد طواف شدن، منتظر شدن سال دیگه روبروی حج جلسه این چهار نفر تشکیل بشه، اون وقت بیان باهاشون حرف بزنن. عالم باید حوصله داشته باشه، وقت شناس باشه. عالم با غیر عالم نباید درگیر باشه. غیر عالمی که این حرفا رو میزنه بیماره و میشه با علم و منطق و حکمت و دلیل و برهان معالجش کرد. امام حسین به یه عربی گفت اگه یه عالمی حوصله نداشته باشه، اگر یه انسانی صبر نداشته باشه، اگر یه انسانی کرم نداشته باشه، به نظر تو باید چی کار کرد؟ عالمی بی صبر باشه، پولداری بخیل باشه، چه باید کرد؟ گوی ابن رسول الله باید علاجش کرد. چجوری؟ گوی ما نمیتونیم علاجش بکنیم. عالم بی صبر، پولدار بی کرم، یبن رسول الله باید یه صاعقه از آسمون بهش بزنه، خاکسترش کنه، شرشو بکنه. امام خندیدن، فرمودن 1000 دینار طلا گردن من با این جوابات که بهت بدم. قشنگ جواب داد. عالم بی‌حوصله علاج نمیتونه بکنه شکاک رو، بدتر رو به بیدینی قوی تری میکشه. ثروتمند بی کرم ظالمه، ثروتمند بی کرم بی رحمه. اگر علاج نشه باید نابود بشه. باید نابود بشه یعنی هیچ ارزشی نداره که در این دنیا بمونه. البته خدا نابودشون نمی کنه، میمونن، میخورن، میمیرن، بعد میرن جهنم. سال بعد شد، امام روز معین وارد مسجد الحرام شدن، اونا هم اومدن دور هم نشستن، به هم پیشنهاد کردن شما یه ربع قرآن رو باید نمونش رو ساخته باشی از ساکت، از بخچت، اون یک چهارم ساخته شده رو بده بیرون بخون. گفت من یک سال معطل یه آیه بودم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. از نظر ادبی استخدام کلمات ترکیب کلمات، تأکیدات، اشارات، لطائف، مفهوم، معنا، دیدم عالم جمع بشن نمیتونن مثل این یه آیه رو بسازن. ما که یه نفر بودیم، من عذر میخوام از شما سه نفر، من کاری نتونستم بکنم. همین یه دونه آیه چنان دماغ منو به خاک مالید که خودم خجالت زده هستم، نمیخواد شما به من بگین بخون یه چهارمو. یه چهارم چی؟ به یکی دیگهشون گفتن، گفتن حضرت عالی. گفت والا ما هم یه سال معطل یه آیه ایم که خدا میگه ولوجت همه او لن یخلقو زبابن، عالم جمع بشه بخواد یه پشه بسازه نمیتونه. اون که معلوم که ما موجود زنده نمیتونیم بسازیم، ولی ترکیب این آیه، ادبیات این آیه، فصاحت این آیه، بلاغت این آیه، معنای این آیه، توان این آیه، یه سال ما رو معطل کرد. منم نیستم. به اون یکی گفتن تو چی کار کردی؟ گفت من تو نصف آیه گیر کردم، اونم تو سوره یوسفه. فلما خلصوا من نجیان، سه عالم جمع بشه بخواد یه همچین ترکیبی رو با این کوتاهی، با این پرمعنایی بسازه امکان نداره. خب سه نفر از گردونه خارج شدن، به چهارمی گفتن تو چی کار کردی؟ گفت من، شما سه تا فقط این آیه رو گوش بدین، زیباییشو، بلاغتشو، فصاحتشو، ادبیاتشو، معناشو، که بعد از این که پروردگار خواست طوفان نوح رو جمع بکنه، قیل یا ارض ابلعی ماءک، اونایی که عربی خوندن و به ادبیات عرب مسلطن یه ذره میفهمن که خدا اینجا چیکار کرده. یه ذره قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. نه شعر، نه انشانگاریه، نه زیباسازی جملاته، نه هنرمندی در استخدام کلمات، فقط قرآن. قرآن قیل یا ارزب لئی ما اکیلی. عجیب این آیه، به زمین گفتیم آبهایی که تانو که کوه تو رو گرفته ببله، زمین بلعیدن. یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آسمان قلع و غم کن باریدن باران رو، در جا متوقف کن یه قطره آب نیاد پایین. و قیض الماء، تمام آبها فروکش کرد. و قضی الامر، فرمان ما به نابودی ستمکاران قطعی شد. و سدوت علی الجودی، کشتی نوح با تعادل روی کوه جودی نشست. اون وقت چهارتایی به هم گفتن این کلام کلام بشر نیست، تخریب ساختمان تردید و رسیدن به این نقطه که قرآن من الله. چهار تا کافر دیالکتیک به این نتیجه رسیدن این کتاب زمینی نیست، بشری نیست. حالا امام صادق و این چهار نفر جواب حضرت صادق، امام اومدن بالا سر هر چهارتاشون وایستادن، این آیه رو خوندن: قل لئن اجتمعت الانس والجن. حبیب من بگو اگر تمام انسان ها و جن ها، هر چی انسانه از زمان آدم تا قیامت و هرچی جن، یعنی یه قدرت انسانیه از زمان آدم تا قیامت و یه قدرت جن از زمان آدم تا قیامت. میدونی جن ها چه قدرتی دارن؟ البته قدرت انسان بیشتر از جن. ما جن رو نمیبینیم چون پروردگار میگه جن، جن جنین پنهان، ولی قویان، اینقدر قویان که سلیمان وقتی به بارگاه نشینانش گفت اینجا فلسطینه، تخت ملکه بلقیس مملکت سباست، از سبا تا فلسطین حداقل 2000 کیلومتر. کی میتونه بره این تخت و برداره بیاره؟ قرآن گفت قال عفریتون من الجن، یه قدرتمندی از جن گفت سلیمان به من اجازه بدی من میرم سبا و تخت ملکه مملکت رو بر میدارم میارم فلسطین، رفت و آمدم هم اینقدر طول میکشه، قبل هم تقومم این مقامک، تو حرکت کن جاد بلند شو، قبل از این که صاف بایستی من رفتم تخت رو بردم. این قرآن، یعنی این جمله در قرآن، انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، این قدرت یه جنه. شما تمدن رو ببینی، کارخونه ها رو ببینی، دانشگاه ها رو ببینی، سایت ها رو ببینی، ماهواره ها رو، قدرت عظیم علمی فعلی انسان رو. امام صادق خوندن قل لئن اجتمعت الانس والجن، شما که چهار تا جوجه گنجیش دین، به شما چهار تا نمیگه خدا، شما قابلی ندارین. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جمع بشین مانند این قرآن رو بیارین، خود من خدا بهتون میگم لا یأتون بمثله، با این اعتماد حرف زدن خیلی که بشر جن تا قیامت مانند قرآنمو نمیتونین بیارین، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، با این قطعه تاریخی تنها نه با یه منبر 50 جلسه و 100 جلسه، با همین یه قطعه ما اگر اعتماد به قرآن کنیم، باور کنیم قرآن رو، بعد باور کردن قرآن که کلام الله، خدا رو باور میکنیم، نبوت رو باور میکنیم، معاد رو باور میکنیم، بهش رو باور میکنیم، دوزخ رو باور میکنیم، حلال و حرام رو باور میکنیم، خمس و زکات رو باور میکنیم، مسائل اخلاقی رو باور میکنیم، برزخ رو باور میکنیم، رسیدگی به اعمال و در قیامت باور میکنیم، چون تمام نقاطی که باید باور داشت در قرآن. وقتی باور کردیم، حالا من 3 آیه راجع به صبر بعد از این باور براتون قرائت میکنم. این آیاتو که خوندم عنایت خواهید کرد که این مقدمه رو باید میگفتم، یعنی واجب بود که این قطعه تاریخی رو که تخریب کننده ساختمان شک و تردید و بی‌اعتمادیه و به وجود آورنده یقین 100% و باور و ایمان به قرآنه، باید میگفتم، چون این آیات اقتضای این مقدمه رو داشت. بعد از این مقدمه که اگر خدایی نکرده در قلب کسی از عزیزانم کمترین وسوسه و تردیدی هم بوده رد شده، حالا نگاه خدا رو به صبر صابران در قرآن در این 3 آیه ببینید. قرآن وعده خداست، کتاب من الله، اعتماد به این کتاب انسان رو وارد مدار تمام حقایق مثبت میکنه و هر اضطراب و ترس و وحشتی رو از آدم معالجه میکنه و نمیذاره دلش جایی دیگه بره، نمیذاره آدم رو وسوسه کنه منم برای لذت چند روزه برم مثل بقیه بشم، نمیذاره. حالا این 3 آیه رو ببین. من درباره صبر و آثار صبر نمونه این 3 آیه رو در هیچ سوره قرآن خبر ندارم. شما خبر دارید در جلسه بعد بنویسید برای من. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم فی الحیات دنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلن من غفور رحیم. صابران دیگه چی میخوان؟ هر چی در قیامت خدا مهر و محبت داشته در این سآیه میگه قیامت خرج صابران میکن. الله اکبر از ارزش صبر که من یه عمری با گناه رو در رو بشم و به گناه بگم نمیخوامت، یه عمری با عبادات روبرو بشم و به عبادات بگم با جان میخوامت، یه عمری با تلخی ها و حوادث و ناگواری ها روبرو بشم به پروردگار بگم راضیه به رضای تو هم. اینان الذين قالوا ربنا الله، اینان که اعلام کردند بت کاره ما نیست، طاغوت کاره برای ما نیست، دلار معبود ما نیست، هوای نفس معبود ما نیست، زن معبود ما نیست، مرد معبود ما نیست، صندلی معبود ما نیست، علم معبود ما نیست. قالوا ربنا الله، پروردگار ما و معبود ما فقط الله، هر چی او بگه میگیم چشم، و پیغمبران او و هر چی غیر او بگه اگر مطابق با خواسته او نباشه راحت ردش میکنیم، میگیم نه. این رو میگن ثم استقاموا و ایستادگی میکنن، صبر میکنن، نه به زلف گناه گره میخورن، نه عبادت رو از دست میدن و نه در تلخی ها با خدا دهر میکنن. ثم استقام. خب این پایداری و صبر تا کجا باید طول بکشه؟ قرآن میگه تا وقتی که چهره مبارک ملک الموت پیدا شد، که دیگه میخواد عبد منو این انسان صابر و با استقامت و انتقال به عالم بعد بده. به ملک الموت میگم عجله در گرفتن جانش نکن، صبر کن. قبل از این که بمیره تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان رحمت من کنار بسترش نازل میشن. قرآن داره میگه با اعتماد به قرآن آدم وارد حقایق میشه. برای اعتماد به قرآن همین قطعه تاریخی امروز کافیه و ملائکه نازل میشن. محتضر داره زن و بچه و خونه و مغازه و دنیا و عمر رو از دست میده. محتضر ممکنه دچار ترس از مردن باشه و ممکنه دچار غم و غصه. زنم، بچم، نوم، دخترم، خونم، تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافو، فرشتگان من بهش میگن از مردن نترسی، داریم میبریم مهمونی. مهمونی رفتن که ترس نداره. اونم میدونی مهمون دارت کیه؟ میدونی؟ خدا. مرگ و جنازه و سنگ مرد شورخونه و قبر حساب نکنی ها. اون مال بدنته. یه دفعه دیگه هم یه همچین مرگی برات پیش اومده، تو در رحم مادر که بودی جفتت بدنت بود، او تو رو اداره میکرد، به دنیا که اومدی نیازی به اون جفت نبود. خانم دکتر، آقا دکتر جفت و برید، گو ببرین تو باغچه دفن بکنید. بدن تو جفت روحته، در برزخ نیازی به این بدن نیست، چنانچه در دنیا نیاز به جفتی که وصل به نافت بود نبود. ما سبکت میکنیم از این بدن، با روح به مهمانی خدا میخوایم ببریم. بدنت امانت در زمین میمونه، خاک میشه، قیامت که میخواد برپا بشه دوباره به این جفتت نیاز پیدا میکنی که با شکمش غذاهای بهش رو بخوری و با غریزش کنار حورالعین باشی، با گوشت صداهای موسیقی بهش رو بشنوی، با چشمش مناظر بهش رو تماشا کنی. در برزخ به این بدن احتیاج نداری، این باره. ما این بار رو میدیم به زن و بچه ببرن خاک کنن، اما خودت الله تخافو نترس ولا تحزنو. خونه داره دستم میره، مغازه داره میره، اینا دیگه الان شعره. یه مغازه 12 متری رو ازت میگیریم، یه خونه 200 متری رو هم میگیریم، یه کارخونه هم ازت میگیریم به جاش. و ابشرو بالجنت التی کنتم تو ادون. مسکنی رو بهت میدیم با همه وسائل که پهنای این مسکن پهنای همه آسمان ها و زمینه. الله تخاف. قرآن با اعتماد به قرآن آدم وارد صبر میشه، بدون باور قرآن آدم تحمل هیچ صبری نداره. هیچ. میگه نقد و نمیذارم برم دنبال نسیه. این حرف دریوری باطل پوک غلط بود. الله تخافو. وقتی با آدم میگن الله تخافو همه یه ترس میره، یک آرامشی با آدم دمی مردن دست میده، کیف میکنه. یا ایتها النفس المطمئن، آرامش، مطمئن، بی ترس. ولا تحزنو. تا به آدم میگن لا تحزنو یک ذره قصه دیگه نمیمونه. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. نحنو اولیاؤکم فل حیات دنیا. ما فرشتگانی که الان میبینیمون تو دنیا همه جا باهات بودیم، از خیابون ردت میکردیم تصادف نکنی، تا مسجد بدرقت میکردیم، حوادثی برات ممکن بود پیش بیاد، خدا به ما گفته بود شما سپر حفاظ بندم باشین. نحنو اولیاؤکم فل حیات دنیا. ما تو تمام زندگی شما با شما بودیم. ول آخره، بعد مردنتونم با هاتون هستیم. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، وارد عالم بعد بشین، هر چی شما میخواین براتون آماده است، نه هر چی ما میخواین. آخه تو دنیا با آدم میگن اونی که من میگم. میگم آقا برو برای این پرونده فرده بیا. میگم آقا یه امضا بیشتر نمیخواد. فضولی نکن. میگم یه ما دیگه تاریخ بزنم. دنیا همه میگن هر چی ما میگین. به پدرم میگم پدر، این دختر خواهرت مصلحت من نیست، ما به هم نمیخوریم، اصرار داری ما ازدواج بکنیم به طلاق منتهی میشه. میگه دهنت بوشیر میده فضول، اونی که من میگم. دولت میگه اونی که من میگم. قوم خیشا میگن اونی که ما میگیم. رفیقم میگه اونی که من میگم. آیه میگه قیامت در بهش، اونی که شما میگین. چی میخوای؟ نه اونی که من خدا میگم. من نمیگم این ساختمون مال تو، این باغ 100 میلیون هکتاری جلوی ساختمونم در بهش مال تو، فضولی هم موقوف. نه ای بنده صابر من، اونی که تو میگی. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، این مال بدنت، هر چی تو میخوای، این مال بدنت. ولکم فیها ما تدعون، و هر چی که تو میل داشته باشی، نه برا بدنت، برای روحت. چی میل داری؟ میخوای 10 سالی تختت روبروی تخت حسین من باشه؟ برو بزن، برو تختتو بزن اونجا. خانوم تو دلت میخواد 1000 سال آخرتی روبروی زهرا باشی، قرآن میگه برو تختتو بزن اونجا. اما اینا همه دل صبر در میاد، بی صبرا محروم از این همه عنایت. هم ولکم فیها ما تدعون، آیه سوم، نزلا من غفور رحیم. صابران، این پذیرایی مستقیما از جانب غفوره، یعنی اونی که گناهانتون رو بخشید. شما که اول صابر نبودین، یه سلسله گناه داشتی، بعد افتادی تو دایره صبر. نزلن من غفور رحیم، این پذیرایی، نزول یعنی پذیرایی، این پذیرایی از وجود مقدس غفور رحیمه. الهی به حقیقتت ما رو جزء صابران قرار بده. الهی کمال صبر و استقامت رو در برابر گناه، برای انجام عبادات، برای هضم تلخی‌ها به ما مرحمت کن. خدایا اون چه بهره در ماه رمضان قرار دادی نصیب ما و زن و بچه هامون بفرما. خدایا به حقیقت از قسم سه شب احیا از زمان پیغمبر تا الان اون چه خوبان مستجاب و دعوه عالم دعا کردن در حق ما و زن و بچه هامون مستجاب بگردن. خدایا به آبروی علی، به عصمت فاطمه، به نبوت پیغمبر، اون چه در این سه آیه امروز ما شنیدیم نصیب ما و زن و بچه هامون بگردان. به رحمتک یا